رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. ونهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. امام سجاد سلام الله علیه در دعای مکارم الاخلاق این عبارت رو در پیشگاه خداوند متعال عرضه می دارن که ون هجلی الى محبت که سبیلن سهله، پروردگار را برای رسیدن به دوستی و محبتت یه راهی آسان به روی من بگشا. اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره، با سرمایه گرانقدر محبتت خیر دنیا و آخرت رو برای من تکمیل فرما. در مورد واژه‌ای که در این عبارت که عبارت 20 صحیفه سجادی است معروف به دعای مکارم الاخلاق خدمتون عرض کردین، اون واژه محبت بود که توضیحاتی پیرامونش برای دوستان دادیم و گفتیم که معنای لغوی و اصطلاحی محبت چی هست و محبت به چند دسته تقسیم میشه، همه اینا رو صحبت کرد. در جلسه گذشته گفتیم که اگه ما بخوایم بفهمیم که نشانه محبت چیست و چه کسی واقعا به ما محبت دارد، باید که چه کار بکنیم؟ گفتیم باید که ببینیم که قرآن کریم و اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین نشانه محبت و چه نشانه‌ای برای ما ذکر کردن و گفتن که محبت چه نشانه‌ای ده. گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمایند که اگه میخوای بفهمی کسی به تو محبت داره یا نه و تو رو واقعا دوست داره، دنبال این نباشی که به تو مثلا لقب بده، چابلوسی تو رو بکنه اینها، نه. حضرت فرمودن که هر کس تو رو دوست داشته باشه، همه هم مقامش در اینه که تو رو از زشتی ها و بدی ها نهی بکنه و دور بکنه. این نشانه محبت. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که نشانه محبت ترجیح دادن محبوب است بر هر چیز جز اوست. ترجیح دادن محبوب است یعنی شما یک کسی رو دوست داری. خب وقتی که یک کسی رو واقعا دوستش داشته باشی یا حالا یه شیعی رو، اونو باید بر هر چیز دیگر ترجیح بدی، یعنی اون رو ارجح بدونیم. شما الان ببینید اینجا نشستید یا اونایی که صدای ما رو گوش میکنن ببینن همینطور هست یا نه. یعنی اگه واقعا به یک چیزی یا یک کسی محبت دارن، اونو بر واقعا دوستش دارن بر هر چیز دیگه ای، یعنی بر چه چیزی؟ بر چیزهایی که محبت بهشون ندارن، بر چیزهایی که جلوی اونها هست، بر اون چیزها ارجح میدونن، پیش روی اونها هست، بر اونها ارجح میدونن یا نه. این حضرت میفهمد این نشانه محبت. این در باب محبتی که ما به همدیگه داریم. یه نتیجه اینجا بگیریم و اون نتیجه اینه که پس مشخص شد معنای محبت کیه و مشخص شد که ما به چه کسایی محبت داشته باشیم، به چه کسایی محبت نداشته باشیم، از چه کسایی خوشمون بیاد، از چه کسایی بدمون بیاد. اون خط شرعی رو که داریم میگیم، خط شارع مقدس، یعنی خط اهل بیت، خط قرآن کریم. اینا رو همه رو گفتیم. الان اون جلسه هم گفتیم، گفتیم که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که هر کس تو رو از زشتی ها نهیت بکنه معلومه که به تو محبت داره، دوست داره که داره این کار میکنه، که تو مسیر بد قرار نگیری، این نشونه محبته. امام صادق هم الان سلام الله علیه فرمودن که آقا نشانه یکی دیگر نشانه های محبت هم اینه که انسان اون محبوبی رو که محبوب خودش میدونه چیزی که دوستش داره ارجح بدونه بر اونهای دیگه، کسای دیگه که پیش روی او هستن. خب اینها رو صحبت کردیم، یعنی اینکه این نتیجه بحث تا اینجا این شده. الان میخواییم که کاری که انجام بدیم اینه که بریم در محبت و دوستی خداوند متعال. ما چقدر خداوند متعال رو دوست داریم و آیا این دوستی ما راست راستکی هست، درسته، صحیحه یا نه شعارگونه است؟ یعنی این که ما داریم در این زمینه شعار میدیم، مثلا میگیم ما اولیاء الله هستیم، ما دوستان خداوند متعال هستیم، لکن در مورد دوست داشتن خداوند متعال ما یه مشکلاتی داریم که اون مشکلات و موانع میرساند که ما اونی که داریم میگیم که مثلا دوست خداوند متعال هستیم، مثلا خدای نکرده وقتی حرف بی ربط میزنیم، حرف دروغ مثلا داریم میگیم، باید ببینیم که آیا ما دوستی که نسبت به خداوند داریم، حتی به اهل بیتش هم داریم، این دوستی ما صادقانه است یا نه. این خیلی مهمه، خیلی مهم. حالا از کجا ما بفهمیم که ما محبتمون نسبت به خداوند اشد و حبن لله هست، یعنی شدیدترین دوستی رو نسبت به خدا داریم؟ از کجا اینو بفهمیم؟ ببینید امام صادق سلام الله علیه، من ماخذ حدیثشم برای شما بخونم که در بهار جلد 70 حدیث 25 هست، صفحه 25 حدیث 25 هست. اتفاق امام صادق علیه السلام میفرمایند که ایمان انسان به خداوند ناب و خالص نباشد مگر آنکه خداوند را از خودش، دقت بکنید، و پدر و مادر و فرزند و زن و مالش و از همه مردم بیشتر دوست بدارد. پس شما میگی آقا ما میخواییم ببینیم که بعد از این که حالا دیدیم ما نسبت به خانواده و محبت داریم یا نه، نسبت به همدیگه اینا همه رو پشت سر گذاشتیم، حالا میخواییم ببینیم که آقا ما نسبت به خدا و محبت داریم یا نه. امام صادق بفهم ما هر وقت میخوای خودتو امتحان کنی، آزمایش کنی و ببینی که محبت داری نسبت به خدای تعالی یا نه، حضرت میفهمد ایمان انسان به خدا ناب و خالص نباشد، یعنی اگه میخوام این مؤمن واقعی هم هستی یا نه، ببین خداوند رو از خودت بیشتر دوست داری یا خودت رو از خداوند بیشتر دوست داری یا هر دوتا رو یکسان دوست داری، پدر و مادر رو بیشتر دوست داری یا خدا رو، فرزند تو بیشتر دوست داری یا خدا رو، زن تو بیشتر دوست داری یا همسر تو بیشتر دوست داری که مردت هست، شوهرت اینا هر چی، یا خدا رو، مال تو بیشتر دوست داری یا خدا رو. ببین آدم وقتی که میرسه به اینجا که مثلا یه نفر میرسه بهش میگه که آقا مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، همه کارا رو میکنه، میره تا میرسه به اینجا که مثلا بهش میگن که آقا به شما خمس هم تعلق میگیره، این میشینه فکر میکنه که، به قول قدیمی ها میگفتن، طرف میگفتش که آقا از ما جون بخواه ولی پول جی نخواه، این میرسه به اینجا که میگه نه دیگه این یکیشو نمیتونیم چی بکنیم. امام صادق میفرماید که تو ببین مال تو بیشتر دوست داری یا خدا رو. اگر خدا رو بیشتر دوست داری، خب مال و زن و فرزند و شوهر و نمیدونم زندگی و اینا که در راه محبوبت که خدا باشه چیزی نیستش، در راه خدا باشه ها. اگر تو واقعا بهت خمسی تعلق گرفته، مثلا زکاتی تعلق گرفته، مظلمه‌ای تعلق گرفته، هر چی، مالت هم هست. اینو بیشتر دوست داری یا خداوند تبارک و تعالی؟ اگه اینو بیشتر دوست داری، پس تو هنوز اون مؤمن نابی که خالص باشه، مؤمن واقعی باشه نشدی، هنوزم خدا رو به اندازه مالت هم حتی دوست نداری، مالتو بیشتر دوست داری از خدای تعالی. اینجوری باید خودتو آزمایش بکنی. بعد این حدیث خیلی حدیث جالبی هست که من برای شما بخونم. اینجا یک صلواتی برای شفای همه مریضایی که به من شما التماس دعا کردن و همه شما هم التماس دعا کردن که برای مریضشون دعا بکنید، از طفل مریض گرفته تا پیرزن و پیرمرد بیماری که در منازل و جاهای دیگه هستن، یه صلوات بلند بفرستید تا اینو براتون بخونم. از امام دوازدهم خیلی حدیث کم نقل شده، برای اینکه حضرت از بد و تولدش مخفی بوده به خاطر حکومت‌های ظلم و جور که بودن بین بنی عباس، بین حکام بنی عباس. اونجا حضرت در اون محاصره که بوده اصولاً به دنیا اومده و مخفی بوده. بعدم غیبت صغرا و حالا غیبت کبرا بود که تا زمان ظهور حالا همین بساط هست. ولی زاد حدیث از اون بزرگوار خیلی کم نقل شده نسبت به پدران گرامی اون حضرت، ولی این حدیث اتفاقا از امام زمان علیه السلام هست، از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شد. این رو کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمت الله علیه صفحه 460 حدیث 21م، حدیث 21م اونجا مرحوم صدوق نقل کرده، از خود امام زمان علیه السلام نقل کرده که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودن که حضرت موسی علیه السلام در وادی مقدس با خدای خود راز و نیاز کرد، یعنی شروع کرد به مناجات کردن با خدای خودش تو وادی مقدس و عرض کرد که پروردگارا من محبت و دوستی خود را پاک از آن تو کردم، یعنی محبت و دوستی خودم را خالص کردم فقط برای تو، و دلم را از جز تو شستم. یعنی وقتی که میخوام بیام در خانه تو، تو رو از همه بیشتر دوست دارم و کسی رو به اندازه تو دوست ندارم و همه رو، یعنی تو رو بر همه ترجیح میدم. اینجور هست، اینجوری دارم اومدم در خانه تو، که اگر بنده اینجوری در خانه خداوند متعال برود، این دقت داشته باشید که هم نمازه فرق میکنه، نمازش فرق میکنه، هم روزهی که این همه این دهه و اینا میگادن مستحب به اونایی که مثلا میتوانستن بگیرن فلان اینا و پاداشش هم خودشون ترجمه میکنن، هم روزه فرق میکنه، هم خمسه فرق میکنه که میده، هم عبادات دیگه که انجام میده و هم مناجاتی که میکنه و اینها فرق میکنه. اصلا یه بنده دیگری میشه اگر که بتواند خداوند متعال رو بر همه چیزهایی که دوست دارد ترجیح بده، ارجح بدونه. حضرت موسی علیه السلام که تو اون وادی مقدس که در سوره به نظرم طاهام باشه، حالا یا سوره دیگری از قرآن کریم باشه، که فرمود که انک بالواد المقدس توا، آیه قرآن، اومدی تو به یک وادی مقدسی اومدی، حالا اونجا کجا بوده اون قابل بحثی که مفصلی نوشته، اومده مناجات کنه تو این وادی مقدس با خدای تعالی. اونجا تو اون وادی مقدس تو قرآن کریم داره که به حضرت موسی قبلش فهمود که ای موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، یعنی کفشاتو درار، تو به یک سرزمین مقدسی اومدی، میخوای با من مناجات کنی، کفشاتو درار. خب ما تو میگن کفشاتو درار، اولا یاد کفش خودمون میافتیم که حالا مثل اینکه یه میلیونی شده، مثل این کفش حالا دیگه 100,000 تا 200,000 کفش نمیدن دیگه، یه همه شده یه میلیون خورده پولی کفش. خب ما یاد کفش خودمون میافتیم که حالا هر کی یاد کفش خودش میاد که پس بعد کفشامونو در بیاریم. اینا در قرآن کریم واژه ها به قرآن میگن، عبارتی که معصومین راجع به قرآن به کار میبرن میفهمن که حمالون ذو وجوه، یعنی کتابی که واژه های آن دارای وجوه مختلفی است. زودی تا یه چیزی میبینین که مثلا معنی کرده به اون بسنده نکنین، دقت بکنین که این واژه چه معنای دیگه میتونه داشته باشه، و اینو تو قرآن ما زیاد داریم توی مسائل که بعد ببینیم واژه چه معنی داره، وجوه مختلفی داره. خب معصوم که این رو اینا رو میدونه، غیر معصوم هم که مرد شاه باشیم، اونایی که مفسر باشن اهل علم باشن، اینا همه تلاششون در اینه که برن این واژه رو کشف بکنن ببینن چی. در حال مفسرین توی این معنا نوشتن که آقا فخلع نعلیک مثلا معنی ظاهریش چیه؟ کفشتو درار بیا توی این وادی. ما هم یاد کفش خودم میادیم کفش، اون موقع کمچی کفشایی نبوده که، اون موقع چیزی مثلا میدوختن و درست میکردن مثلا کفشی که بند داشته باشه بتونه اینو مثلا پاش خار و اینا نره، خیلی هاشون هم پا به رهنه حرکت میکردن. اصلا این چی میتونه باشه اینجا که فخلع نعلیک؟ نه اینکه حالا واقعا کفش پای حضرت نبوده، چرا، ولی این چی میتونه باشه؟ امام زمان علیه السلام که این حدیث از اون بزرگوار نقل شده، ببینید از اول حدیث دوباره میخونیم دقت کنید، موسی در وادی مقدس با خدای خود به راز و نیاز پرداخت و عرض کرد پروردگارا من محبت و دوستی خود را پاک از آن تو کردم، من دیگه کلن همه چیز رو درون قلبم گشتم کنار، فقط تو خانه ظرف قلب من فقط تو هستی و دلم را از جز تو شستم. شستم یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی غیر از تو الان تو دل من چی؟ بله؟ نیست. بعد امام زمان علیه السلام میفرماد، حدیث مال امام زمان هست، حضرت میفرماد که حضرت موسی علیه السلام خانوادهشو خیلی دوست میداشت، خداوند متعال بهش فرمود که فخلع نعلیک، کفشاتو درار، نه اینکه کفش پاتو درار. این معنی ظاهریشه، معنی باطنی این آیه چیه؟ یعنی اینکه حالا اینو امام داره، امام 12 داره میفهمن، یعنی اگر محبت تو دیگه خالصا از آن من است و دلت از هوای غیر من پاک شده است، پس محبت خانواده ات را از دل خود برکن. فخلع نعلیک یعنی اینم درار از پاد، کفش اینجا میگه واژه نعلیک یعنی چی؟ میگه نعلین یا نعلی که اینجا داره صحبت چی میکنه، یعنی اون ظاهرش کفشه، باطنش یعنی چی؟ یعنی اگر محبتی الان تو دلت مونده نسبت به خانوادت، الان که میخوای گوش بدید چی داری میگیم؟ الان که میخوای با من مناجات بکنی و خلوت بکنی و راز و نیاز بکنی، این محبت رو هم الان از دلت فعلا بیرون بگذار، کنار بگذار، که فقط به کی فکر بکنی؟ من جواب نمیشنوم، به خدا فقط فکر. پس کفش در این آیه‌ای که آمده منظور ظاهریش کفشه، منظور باطنیش اگه یه وقت تو خوابم شما میبینی که آقا من کفشم و پام تو خواب دیدم در آوردم، یه کفشی پام کردم. اینی که بعضی از معبرین تو کتاباشون نوشتن برای من و شما که مثلا آقا واژه کفش اینجا اگه به کار رفته تو خواب دیدی، میگه کفش چی هست؟ کفش خانواده هست، همسر هست. کفش کفشی که ما میدیم یه میلیون میخریم نیست. تو اون خوابم که میگه اونم همینطوره، یعنی کفش اگه تو خواب میبینی کفش یعنی خانواده، یعنی همسر. دقت بکنید امام زمان علیه السلام اینجا داره این مطلب رو بیان میفرماید. حضرت میفرماید که خداوند بهش فرمود فخلع نعلیک، کفشتو درار. کفشتو درار یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای با من مناجات بکنی، محبت خانوادت هم که خیلی خانوادت دوست داری، الان اون محبت هم از دلت بیرون بکن، بعد به من بگو لبیک، بعد به من بگو من فقط تو رو میخوام پروردگارا. یه دقتی اینجا بکنید، گوشتون به من باشه، اینجا برداشت سوی وقت نکنید. اینجا اون حدیث قبلی هم که خوندیم همینطور، اینجا نمیفرماید که زنت، شوهرت، بچت، خونوادت، آبروت، نمیدونم فامیلت، پدرت، مادرت، اینا رو اصلا دوست نداشته باش. اصلا دستور داریم همه اینا رو دوست داشته باش. آیات قرآن، احادیث زیاد، این همه احادیثه که اینا رو دوست داشته باش. وظیفه ما اینه که اینا رو دوست داشته باشی و این دوستی با اینا عبادته. اما میگه، میفرماد اون جایی که تو میخوای در خانه خدا بیای، میفرماد اونجا که میخوای در خونه خدا بیای، اون وقتی که میخوای برا من خدا بگذاری، این تیکش حالا من دارم از خودم میگم، خواهشن، گوشتون به منه، خواهشن، اون وقتی که میخوای بر من بذاری، خالصن فقط برا من باشی. دیگه تو اون وقت زنت نباشه، شوهرت نباشه، بچت نباشه، خانوادت نباشه، پدر و مادرت هم نباشه، اون وقت خالصن برا من باشه. اگر اون وقت خالصم برا من شد، اون خیلی اثرات عجیب و غریبی داره که ما هم هیچ کدوم تا حالا نتونستیم این کار رو بکنیم. ما میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر است از آنچه که وصف شود، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، پروردگار مهربان، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، سر مالک یوم الدین که میرسی میگه چیزه رو راستی اونجا گذاشته بودم، تو ماشین، تو داشبورد ماشین من داشتم دور زدنم دنبالش میگشتم. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یادمون رو به فلانی هم بگیم که رفتی اون پول ما رو به حساب واریز کنی یا نه، اهدنا الصراط مستقیم، یادمون باشه از جاده چیز نریم یه وقت شمال میخوام بریم جوج با نوشابه رو بزنیم، کوریزش کرده، صراط مستقیم رو بریم از اون ور بریم. اصلا یادمون نیست که امیرالمومنین فرموده که انا صراط المستقیم. وقتی تو که تو نمازت میگی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا منو به راه امیرالمؤمنین هدایت فرما، تو این راه باشم. اصلا اینو یادت میره، یاد این همه چیزایی که گم کرد. رفتن سراغ اون عالم بنده خدا، گفتن حاجی خانم هر وقت نماز میخونیم همه این چیزای گم شده و اینا همه پیدا میشه. حالا هم که الحمدلله موبایل اومده، شیطان مجسم، یعنی هر وقت شما تا زمانی که نماز خونی کسی باید کاری نره، از اول که میگه الله اکبر موبایلت زنگ میزنه، موبایل رو در میاره و میذاره اینجا نگاه میکنه، نمچی میزنه و راه میکنه. یا مثلا اون یکی که گرسه جل درنش هم میشه مالک یوم الدین، اون یکی اسمش ایاک نعبد، اون یکی هم ایاک نستعینه، این شد نماز. بعد میگه چه اثر نمیذاره، تو اثری براش باقی نذاشتی که آخه که بذاره. اثری دیگه براش باقی نذاشتی. اگر تو میخوای بری در خونه خدا 5 دقیقه میخوای بری، 10 دقیقه میخوای بری، یه ربع میخوای بری، آقا کجا داری میری؟ من میخوام برم بلواد المقدس تو، میخوام برم در خونه خدا. چیکار کنیم؟ میخوام با خدا راز و نیاز کنم، فقط با خدا حرف بزنم. اومدن به امام زین العابدین سلام الله علیه گفتن آقا اون نماز میخونه، داد زدن آقا بچه نم افتاد، نم چی شد فلان شد، حضرت تکون نخورد، نمازو تموم کرد، اینا رفت بچه رو برداشت و برد گفت بفهمین بچه سالم. زنا و شیون کردن آقا چه خونه نماز داره میخونه بچه؟ آقا من دارم نماز میخونم، اون کسی که من نماز دارم میخونم براش، اون حافظ این بچه است، اگر این عمرش به دنیا باشه نگهش میداره این بچه. اون یکی بلند شد رفت پیغمبر بهش فرمود که آقا چرا نمیای نماز؟ وضعش بد بود میمد نماز، وضعش خوب شد دیگه نماز نمیمد، نماز جماعت. گفت چرا نماز جماعت نمیای؟ گفت آقا کارا زیاد شده، مثلا به قول ما گفتنی امروز کارا بانکیمون خیلی شده، این گوسفندا خیلی تعدادشون زیاد شد، دو تا بود مثلا روز اول شما گفتی ما رفتیم چی کردیم خریدیم، الان شدن مثلا 200 تا دونه، بعد چوپونه اینا نگه بداره، چوپونه مشکل داره، من خودم باید نظارت کنم، سر بزنم اینا، باید شیرشون رو بگیرم، نم چکا کنم فلان کنم، نمیرسم بیام نمازی. این یکی، اون یکی، اون یکی هم گوسفنداش، زور گوسفنداشو ول کرد و اومد و برای نماز پیغمبر پشت سر پیغمبر شروع کرد نماز خوند. یکی اومد به پیغمبر عرضه داشت که یا رسول الله این گوسفنداشو ول کرد و اومده دنبالش نماز و همه رو که بردن اینا. حضرت فرمود باهاش برو ببین گوسفنداشو گرد خورده، طوری شده فلان اینا، باهاش باشه بریم ببینیم گوسفنداش رفت اونجا. دید گوسفندا رو همه میان تو هم دیگه، هم جدا نمیشن این حیوانا، همیان تو هم دیگه پخش نمیشن، همیان تو هم دیگه، یکیشون میره کنار خودش هم میاد تو هم دیگه. تا گوی چرا اینجوریه مو اینا؟ گوی از پیغمبر برو بپرس چرا اینجوری. گو گوسفندا رو به کی میسپاری زور میای نماز؟ گو به خدا. اما واقعا به خدا چی میسپارم؟ واقعا میسپارم. گویا رسول الله ما دیم گوسفندی شو. پیغمبر فرمود وقتی میاد نماز جماعت خداوند یه ملک رو میفرسته گوسفندا اینو چوپونی میکنه، همه رو هدایت میکنه که گلده جدا نشن، گرگ مرگ هم به اینا نزن. تو کاری نداره آخه. اگه تو قدرت خدا رو نامتناهی میدونی فلان میکنی، ازش واقعا کمک میخوای، خب ازش واقعا کمک بخوای. اگه وقت میذاری برای نمازش، وقتت واقعا برای نماز خدا باشه. برای چی موبایل روشن میذاری؟ برای چی بهش نگاه میکنی تو نماز؟ برای چی صدای موسیقیش تو مسجد حال همه اونا رو که حالی که دست نمیده، همون یه خود حالی هم که میخواد دست بده همون حالم از اینا میگه، چه موسیقیایی؟ خب یعنی چی؟ اگر میفرماد اگر ای موسی میخوای بیای در خونه من خدا هستم، وقتی که میخوای برای من بزنی اون وقت فقط مال من باشه، نه اینکه زن و بچه تو دوست نداشته باشی احترام نکنی، بگی من رفتم یک جا دیدم حدیثی خواندن که آقا زن و بچه رو بذار کنار، مالت رو بذار کنار، خانوادت رو بذار کنار، دیگر به اینها علاقه نشو. نه همچین چیزی شریعت نفرمود، همه اینا رو دوست بدار، بهشون احترام بذار، اصلا واجبم هست. اما زمانی که میخوای برای خدای تعالی میخوای وقت بگذاری، واقعا اون زمان رو فقط کی باشه طرف تو؟ آقا خدا باشه. کسی رو قاطی نکن با من اونجا دیگه، زنتو قاطی نکن، شوهرتو قاطی نکن، بچهتو قاطی نکن، خانوادتو قاطی نکن، پدرتو قاطی نکن، مادرتو قاطی نکن. مگه برای من وقت نذاشتی؟ خب اسمه برای من وقت گذاشتی دیگه، من میدونم طرف تو هم دیگه. کسی رو قاطی با من نکن اونجا، من خوشم نمیاد، من پروردگار. اما من و شما نمیتونیم این کار بکنیم. حضرت میفهمد امام زمان اصلا فرمودن که خداوند به موسی فرمود پس اگه در خونه ما اومدی فخلع نعلی، یعنی نعلی کفشت، یعنی خونواد محبت خونوادت هم از دلت بکن بیرون، اینجا که انا در خونه من هست. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید سعی کنیم که این کاره بشیم، یعنی برای هر چیزی که وقت میگذاریم ما قاطی میکنیم همه رو. ببین داریم آبگوش میخوریم، داریم آبگوشت رو میجوییم، با موبایل زنگ میزنم. بله اونم همچین میکنه. چی کار دارید میکنید؟ دارم نهار میخورم. بگو حالا. بابا ولش کن، مگه نمیخوای نهار گوشت تنت بشه؟ مگه نمیخوای بهت لذت ببخش؟ اون صاب مونده رو خاموشش کن، یه نهار با دل راحت بخور، یه شام با دل راحت، دو لقمه میخوای صبحونه بخور، هر چی میخوای بخوری بخور، چای تو بخور. مزه کدومتون الان زمانی که موبایل اومده مزه چای میفهمین چی هست؟ دستتون رو بلند کن. کدومتون مزه غذاها رو میفهمین از زمانی که موبایل اومده میفهمین چی هست؟ دستتون رو بلند کن. بشین فقط فکرت غذا باشه. ما قرآن چی میفهمه؟ سوره آنم سوره عبس هست اگه من اشتباه نکنم. ببین فنظر الی طعامه، حالا اگه من آیش اشتباه میخوام شما من تذکر بدید. فلینظر الانسان الی طعامه، درست شد آیه دیگه؟ بله. یعنی باید انسان نگاه کنه به غذاش. شما دیگه اصلا به حدیث هم توجه نکن، به قرآن هم نمیخوای توجه بکنی نکن. مثال میگم، برو شروع کن همین دانشمندان خارجی که یه دهی پوزشون رو میدن ببین اینا تو کتاباشون چی نوشتن راجع به غذا. اگه به من گفتی آقا من چه کتاب بخوام، من میگم برو کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر مال مرحوم پاک نژاد که توی حزب جمهوری شهید شد. چه دکتری بود. یه کتاب نوشته اولین دانشگاه آخرین پیامبر، فقط یه جلدش راجب نگاه کردن به غذا موقعی که داری غذا میخوری. حواست دیگه نباشه، موبایلت هم خاموش باشه، فقط نگاه. شارع مقدس فرمود حتی به همم نگاه نکنیم، فقط به غذا نگاه. برای چی؟ برای اینکه لذت غذا رو ببری. اگه نون و پنیر و هندونه هم داری میخوری لذتش رو ببر. تو خودت به هم زدی همه چیو. نهار اومدی قاطی دایکومل کردی، دایکومل و قاطی شمال کردی، شمال و قاطی نمیدونم دای ندبه کردی، ندبه رو قاطی نام چیزی کرد. هیچ کدومم نمیفهمیم که این چی شد. دای ندبه چی شد، دای کومله چی شد، مراجعته چی شد، سه شنبه چی شد، پنج شنبه چی شد، چهار شنبه چی شد، هیچ کدوم. چرا همه قاطی پاتی؟ فلینظر الانسان الی طعامه. چه آیه ای هم هست، معنای ظاهرش اینه که نگاه به قضاوت بشه. پیغمبر فرمود نگاه به روبرویی تام نکن، به بغل دستی هم کاری نشه باشه، به هیچ کی نگاه نکن، فقط نگاهت به قضا بشه، با خودت داری نگاه میکنی تو آخر قضا، به کسی کاری نشه باشه. ببین چقدر این حرفا اساسی. ما نمی کنیم این کارا رو، لذت هم نمیبریم، بعد قرشو به خانوم میزنیم تو خونه. همچون این چه شامی بود درست کرده بودی، تو حواست نبود چی خوردی. حالا نمیخوام بگم هم میشه، ممکن همجوری ممکن و قضا مثلا شور بشه، بی‌نمک بشه، فلان بشه، کار ندارم، اما تو دقت نکردی، تو حواست به قضا نبود، تو حواست جمع، تو همه چی قاطی بادی کردی. تو نماز با موبایل صحبت میکنی، وسط قضا جواب با موبایل میدی، ملچ ملوچ میکنی، نمیدونم تو استخ داری میدونم چی میکنی، اونجا نم چی میکنی، اون یکی کتاب دار میاره وسط نم کجا که داره که دعای نم چی میکنی. هیچ کدوم از اینها اون نتیجهی که باید بده به ما چی نمیدون. آقا الان وقت تفریح با بچته، یه تسبیح هم برده تو پارک، برو سرسره بازی کن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان وقت تفریحه، تسبیح تو بذار جیبه، شروع کن تو هم با این سرسره بازی کن. پیغمبر هم همینجوری بازی میکرد با بچه‌ها، تو هم همینجوری بازی کن. الان وقت تسبیح گفتن چی نیست، وقت بازی کردن با این بچه است، وقت گذاشتن برای همسرت، برای بچه‌ت، برای خانواده‌ت. الان وقت ذکر گفتن نیستش، ما همه رو قاطی پاتی کردیم، هیچ کدومم نتیجه بهمون چی به یه صلوات که می‌ارزید که اینم بخونیم که در حدیث معراج آمده است. که من بگم از کجا نقل می‌کنیم، کتاب مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 173 حدیث 13810. اونجا میفهمد در حدیث معراج آمده است، یعنی حدیث معراج یعنی زمانی که پیغمبر رفت برای معراج. خود خدای تعالی بهش فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله، ما من آنان را که به خاطر من با یکدیگر دوستی ورزند دوست دارم. من خدا آنان را که به خاطر من خدا با هم رفیق میشن، من دوستشون دارم. دعا کن به خاطر من خدا با هم رفیق میشن، من دوستشون دارم، نه به خاطر مال، نه به خاطر چیزای دیگه، به خاطر من با هم دیگه دوست میشن. آنان را که به خاطر من به هم مهر میورزند، یعنی محبت به هم میکنن به خاطر من، من اونا را هم دوست دارم، نه به خاطر چیز دیگه محبت کنن، به خاطر من خدا محبت کنن. آنان را که به خاطر من خدا با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنن دوست دارم. یعنی میگه، این میگه من بریدم از این، اصلا زنگم نمیزنه، عموه نمیدونم چه چینا، این میگه نه تو این بریده نداره، یه زنگی میزنه آقا ولادت امام مثلا چند دومت مبارک باشه، فرمایشی ندونین خداحافظ، یا پیامکی بهش میده ولادت امام مبارک باشه، بر شما عید فلان بر شما مبارک باشه، این پیوند رو قطع چی نمی کنه. میگن برای چی این کار میکنه؟ میگه به خاطر خدا، به خاطر خدا. آنان را که به من توکل کنن دوست دارم. میگه من توکلم بر خداست، واقعا هم توکل میکنم. دوستی مرا نشانی و پایانی نیست، چون من صفاتم نامتناهی است. دوستی من پایانی نداره، فرجامی نداره، یعنی این که بگی که من اینجا دیگه تموم شد دیگه بسته برای دوستی خدا، نه. این گوشه از حدیث معراج بود که من برای شما خوندم. اگر ما بیایم تمام اعمالمون رو سعی کنیم در محبت داشتن، فقط از طریق همین محبت فقط به خدای تعالی وصل بکنیم، به اهل بیت وصل بکنیم، اما راست راستی بیایم برنامه‌مون رو تنظیم کنیم. دیرم نیستا یه وقتی خیال کنی کسی مثلا بگه آقا ما دیگه، ما که گذشته برای جووناست، نه با هیچکی نگذشته، هنوز همه هستن. ابو ریحان بیرونی دانشمند شما هاست، دانشمند ما هاست، ما ها ایرانی هاست، افتخار ماست. ما اینها رو نیمدیم داستان و زندگی نامشون رو بخونیم. در بستر بیماری افتاده، هم عصر ابو علی سینا بود رحمت الله علیه ما. اونجا یکی از دوستانش اومد بالا سرش، حالش خیلی بد بود، گفت اومدم امتنا چطوری اینا، خیلی با سختی جواب داد، گفت من که اینجا یه چششو واز کرد و گفتش که یه سوالی ازت دارم، این سوال فقهی از این بنده خدا کرد. این گفتش که آخه حالا تو این موقعیت این سوال فقهی به چه درد تو میخوره؟ این بر مبنای فرمایش خدا و حدیثی که از پیغمبر شنیده بود این حرفو زد. گفت فلانی من جواب اینو بدونم بمیرم بهتره یا جوابشو ندونم بمیرم؟ یعنی اگه من به دانشم اضافه کنم فرمایش خدا رو عمل کردم، فرمایش پیغمبر رو عمل کردم. این یه فکری کم شکن. خب مسلما بدونی بمیری بهتره، اون بدونی بمیری خب مسلما بهتره. گفت پس بگو تا بدانم بعد بمیرم. میگه من جوابشو بهش دادم. آها حالا یادم، خیلی ممنون داشت، خدا حافظ. خدا گفت من رسیدم دم در که در رو پیش کنم برم بیرون، دیدم که زنها جیغ زدن شیون کردن، برگشتم دیدم ابو ریحان از دنیا رفت. ببینید ما یه همچین کسادی داشتیم، دانشمندان داشتیم، اینجوری ما نگیم دیر شده اما دیگه گذشت، اما نگذشته. ما تا اون آخرین لحظه های حیات باید به دستورات قرآن و ائمه عمل بکنیم، از هیچ کدوممون نگذشت. همین امشب شروع کنیم همین کار کنیم. آقا وقت بذاریم برای نماز، 5 دقیقه از نماز ظهر. آقا این 5 دقیقه موبایل خاموشه، کسی هم مزاحم بنده نشه. مشتری اومده میگه 10 میلیون سود، من نمیخوام، چون من این 5 دقیقه گذاشتم برای کی؟ برای خدا. میتونی اون سود رو بفروشی به خدا یا خدا رو به اون سود میفروشی؟ کدومشه؟ حکایت حال اون نشه همچیکرد یا ابا عبدالله یا لیتنی کنت معک، ای کاش من با تو بودم، اون تیرها که خورد بهت گریه میکرد اینا رو میگفت، میخورد به من روز عاشورا، شامه رو خورد خوابید، شب دید عاشورا، سال 61 سهرام صحرای چیه؟ کربلا. حضرت بهش فرمود میخوایم نماز بخونیم، شما برو جلو وایسا، این تیرا میاد. این رفت جلو وایساد، اولین تیر اومد جا خالی داد، خورد به عقبی، دومی اومد جا خالی داد، سومی گفت پس چی شد یا لیتنی کنتم معک، که ای کاش من با تو بودم و تیرها رو چی میگه. اینا به زبون گفتن کار چیه؟ ساده ایه، به عمل باید دادن درست بکنیم. وگرنه شما همچنین چرا امام زمان نمی آید؟ خب بیاد در دست این شیشتا نامزد ریاست جمهوری چیکار کن؟ به خدا والا طرف با یه روی یه شهر رو نتونسته اداره بکنه، داره این شهر واقعا چند وقت دیگه منفجر میشه، اومده میگه من میخوام یه کشور رو اداره بکنم. حالا اونای دیگه هم حالا هر کدوم یه چیزی، اون یکی داستانی از عشق تعریف میکنه، نمیدونم چی چی، ما خوا عشق برپا کنیم، نمیدونم عاشق بشیم، نمیدونم چی چی اینا. یعنی اینا یا بعضن یه چیزی هم میزنن، مثلا اینکه میان اینا که آمادگیشون چی باشه، اینا بعد نباشون مثلا آب میزنن. البته حالا ما رفتیم روز چیز داریم میگیم، نه خیر نکن، مواد اینا منظورمون همش هم مواد نیه، وقتی ما میگیم میزنن آبی میزنن، مثلا شربتی میزنن، خوبه بد نیست، ولی چیزایی میگن. آخه این ببینید حرف زدن، ما واقعا چقدر باید آدمای نادونی باشیم که اینی که اومده این کارو نتونسته بکنه، اون کارو نتونسته بکنه، اون کارو نتونسته بکنه، خب کار بزرگتر و مسلماً چی؟ نمیتونه انجام بده. خب آقا چرا فکر نمی‌کنی؟ تو نمیتونستی این کارو انجام بدی. اون وقت میگه لیتنی کنتم معک، خواب اخوابم پرید و بلند شد، گفت عجب ما تو الان چه خوانی میگفتیم. حالا حکایت شده امام زمان کجایی، چرا نمیایی؟ حضرت هم در جواب شما میگه من همین جایم، شما کجایی؟ شما میگه من اینجایم، حضرت میگه من هم اینجایم، این به اون در. چرا نمیایی؟ ما یار و یاور. آخه یار و یاور ببینید نشانه هایی داره، ما هر کدوم دنبال بدبختی خودمون هستیم. ما فقط باید بگیم آقا به ما بودن دعا کنیم، برای فرج دعا میکنیم، ولی روما حساب چی؟ نکن. از رجعتیون بیار آقا که می آورد، ابوذر میاد با امام، سلمان میاد با امام، مقداد میاد، عمار میاد، اینا میان با امام. روما نمیتونه، تو خانواده خودمونم نمیتونه امتحانمون خوب پس بدیم. آقا چیه بدیم به خود؟ ما اول بیم کارا رو درست بکنیم، را بندازیم شد تا بریم حالا برسیم به اونجا که بگیم آقا ما هستیم، ما فلان. وگرنه بشه همون بنده خدا میشیم و که تیرا اومد و اینم جا خالی داد و همش هم خورد به حضرت و دیگه که پشت سر بودن اینم بنده خدا آخواب دیگه نگه اینی آقا ما هستیم، ما هستیم. کجا مثل این شیشتایی هستیم که بنده خدا حالا پنج شیشتایی که اومدن دارن چی میکنن؟ حالا اینا نگفتم این وقتی مثلا نریم رأی بدیم نه فلان، بلکه مملکت یه حاکم میخواد، حالا بدن باشه بالاخره کسی میخواد که جمهور مردم رو بیاد ریاست بکنه، شما چه بد باشه چه خوب باشه، بالاخره کسی میخواد مملکت بی سرپرست که نمیشه که، واقعا یه کسی میخواد چی بکنه حالا. ولی منظور به اینه که چقدر انسان باید رو داشته باشه که بگه آقا من این خونمو نتونستم اداره بکنم، این سازمانی که دست من بوده نتونستم اداره بکنم، من حالا میخواهم یک قسمتی از این کره زمین رو اداره بکنه. خب آقا شما این قبلا بهت دادن نتونسته اداره بکنه، قربونت برم، آقا چه حرفیه میزنید؟ خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در این ادامه ماه ذی‌الحجة الحرام، ایام بسیار مبارکی که پیش داریم، ایام قدیر، عید بزرگ قدیر که پیش داریم، انشاءالله هفته دیگه هم فرمودن که جلسه برقرار هست، روز عید قدیره ولی تعطیل رسمی هست، لیکن هم صبحش ما متوقعاً مجلس جشن همه دوستان دارن، ما هم داریم و بعد از ظهر هم اینجا فرمودن که کلاس و مجلس درس انشاءالله برقرار توسلی، اگه زنده بودیم هفته دیگه به امیرالمومنین سلام الله علیه پیدا خواهیم کرد انشاءالله. این هفته هم چون شنبه میشه ظاهراً ولادت با سعادت امام هادی علی النقی سلام الله علیه که مرجع حضرت در سامر راه هست، یه توسلی به اون حضرت داشته باشیم. انقدر این حاکمای زمان این بزرگواران آدمای پلیدی بودن، واقعا انقدر اینا پلید بودن. یکیشون متوکل عباسی لعنت الله، این شرابخوار فاسق، هرزه، زناکار، فاجر، هر چی شما بگین آدم اینقدر با امام هادی دشمن بود که نکن، واقعا ضعف علیه العذاب. یا خودم اگه شما بیاین جلوتر بشینید که من این رو هم بگم، یه توسلی امشب به امام هادی علیه السلام داشته باشیم. همه که تو مجلس هستین دیگه این کارو که میتونید بکنید که حواستون انقدر که یه نیتی بکنید برای کارهاتون، برای مریضهاتون، برای گرفتاریاتون. یکی از دوستان خاصمون هم یه گرفتاری دادگاهی داره، امشب حتما اونم نیت بکنید که انشالله این ازش رفع گرفتاری بشه، چون محق در این مطلب هست. این وضعیت قوه قضاییه ما که شما میدونین چه جوریه دیگه. من اینو بخونم از امام هادی علیه السلام و بعد عرض به خدمتتون که بریم سراغ توسل به اون بزرگوار. مطلبی که من میخوام بگم اینه که در زمان متوکل میگه هر وقت امام هادی رو احضارش میکرد که حضرت بیاد برای قصر متوکل ملعون، اونجا میدید که این پرده بزرگی اونجا انداخته و متوکل که دربون داشت، پرده ها رو اینا میکشتن کنار، مثلا یک کسی که میخواستن بیارن پرده رو اینا میزدن کنار که طرف بیاد. اینقدر این با امام هادی بد بود و کینه حضرت رو داشت، اصلا ما نمیدونم برای چی، غیر از ناپاکی اینها آدم چیز دیگه نمیتونه بگه. میگه گفتش که آقا این برای این که من احضارش میکنم، برای این که خارو خفیف بشه، هیچ کس پرده رو کنار نزنه ها، خودش پرده رو به زور کنار بزنه بیاد تو، چون پرده سنگین بود، پرده بزرگی بود، اونجا به بارگاه و قصد زده بود، گو اونو کنار بزنه، خودش کنار بزنه بیاد تو. اینا گفتن چشم. اون دربونا موقعی که احضار کرد امام مهدی اینا رفتن کنار، گو هیچ کس کارهای براشی نکنه، فلانا کفششو مثلا جفت نکنه، پرده ها رو کنار نزنه، اینا گفتن چشم، رفتن کنار. بعد متوکل رفت نشست، امام رو احضار کرد، امام هادی اومد ازن عدر اومد بیا تو، پرده ها افتاده بود، باد اومد پرده ها رو زد کنار. باد اومد پرده ها رو زد کنار. شما میگی سلیمان نبی، خدا باد و در اصلا در تسخیر که هیچی، خود خدا به باد امر میکنه که برو پرده ها رو چی بزن کنار، چون امام هادی میخواد بیاد. باد کنار زد، پرده اومد. متوکل اونجا نشسته بود، گفت چی شد؟ اون مخبرش، خبردهنده بهش رفت، گفتش که آقا پرده ها رفت کنار. گفت چجوری شد؟ گفت نه باد اومد پرده ها زد. گفت ابن عره باد اومده، موقع رفتن بازم کسی دست نزنه، سعی کنیم پنجره جایی چیزی اگه درست کنیم ببندیم که باد نیاد، که میخواد بره بره خودش پرده ها رو بزنه کنار. حضرت کارش تموم شد، اومد بیاد بیرون، دوره باد اومد پرده ها رو زد رفت کنار، حضرت رفت بیرون، اما محفل متوکل رفت. و خیلی جالبه که چندین بار خونه حضرت رو تفتیش میکنه، این خیلی جالبه ها، حالا مال امام هادی یا مال امام عسکری علیه السلام هست، که اونجا ظاهرا امام هادی علیه السلام باشه. خونه حضرت رو تفتیش کرد، ریختن گشتن، دیدن یک کیسه پر پول هست، گو وردنین بیارین، اووردن، گو این همون پوله که شورشیا دادن که اینو میخوان بر علیه ما، شو ما همین بهونه خوبیه بگیریم بکشیمش. احضارش کردن، امام اومد، کیسه پولم اووردن، اونجا کیسه پولو نشون داد، امام فهمود که مهرشو بخون ببین مال کیه که فرستاد. متوکل برداشت مهر کیسه رو خوند، دید مال مادرشه. هیچی نگفت، رفت سراغ مادرش، گفت پول فرستادی برا محمد ابن علی، علی ابن محمد؟ گفت بله. گفت برای چی؟ گفت مریض شده بودم، نظر امام هادی علیه السلام کرد. کی؟ مادر متوکل. گفت مریض شده بودم، نظر امام دهان کرد و خوب شدم، نظرم خوب که شدم، نظرم رو ادا کردم، دادم بود کیسه رو برگردون، پولا رو برگردون، به ظاهرم عذرخواهی کرد، فلان کردن حضرت. قدر اهل بیتو بدونید، قدر امامانتون رو بدونید، قدر این امام هادی علیه السلام بدونید. امشب در خونش میرید، واقعا اون لحظاتی که در خونه امام هادی با موبایل و نمیدونم فکر و خیال و فلان، فقط اول در خونه خدا میرید، فقط خدا، بعدش هم امام هادی، فقط امام هادی. خدای به حق امام هادی علیه السلام همه مریضای ما شفای عاجل عنایت بفرمایید. به حق امام هادی علیه السلام همه گناهان ما ببخش و بیاموز. به حق امام هادی خدایا هر چی گرفتار هست تو این مجلس، جاهای دیگه گرفتاریش، از شیعیان و موالیان و حضرت برطرف بفرما. هر حاجتمندی هست به حق اون حضرت، امشب حاجت همه حاجتمندان از موالیان و حضرت برآورده به خیر بفرما. هر دل غمدیده‌ای هر جای این سرزمین و هر جای این کره خاکی که از محبین و شیعیان اون حضرت هست، خدایا همین روزا غمش رو به شادی مبدل بفرما. یه صلوات بلند بفرستی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. 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 أستغفر الله من وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب 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 وأتوب.
همه بگن، همه بگن، بلندم بگن، صداتون رو آزاد کن.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار مهمان امشب.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یه بار آخرم همه بگن.
این جرم بی شمارم
این چشم اشکبارم، هم تو امید بخشی هم من امیدوارم. ذکر تو های و هویم، حمد تو گفتگویم، در باز کن برویم، من با تو کار دارم، من با تو کار دارم. اونایی که گیر کردیم، اونایی که زمین خوردیم، اونایی که منتظری فرجی هستیم، من با تو کار دارم، من با تو کار دارم. باشد به پیش افراد از کاه هم سبکتر، از کوها اگرچه سنگین تر است بارم، از توست لطف و رحمت، از من خطا و عصیان، تو مستحق احسان، من مستحق نارم. این نامه پر از جرم، این دستهای خالی، این سینه پر از غم، این ناله های زارم. دستا کجاست پروردگار خوبم؟ همه بگن پروردگار خوبم، پوشانده عیوبم، پروردگار خوبم، پوشانده. یه بار دیگه ها، پروردگار پوشنده، بخشنده ذنوبم، آرامش و قرارم، من شیعه گناهکار، دل بر نگیرم از یار، حتی اگر در آتش سوزد هزار بارم، اگه منو ببریم تو جهنم، به خودت قسم، تو مناجات شبانی همه اهل بیت به من یاد دادن، ها ها، اونجام بگم انی احب بکن، من تو رو دوست دارم، من به تو محبت دارم. اگه منو داخل دوزخم کنی، اونجا میگم عین کن، کجایی پروردگار خوبم؟ الهی کسی صداش یواش نباشه، یه وقتی ضرر کنم شد. الهی 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 الهی. Allah, 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 Allah. من بنده افتاد زیر بارم، باری به غیر از معصیت ندارم شنبه ها من میام پیش تو، یه چیزی رو امانت میذارم، امیدم اینه هر وقت منو بردن قبرستان، تو اون خونه آخرتی منو گذاشتن، دیگه کسان رفتن، امونت منو به من برگردونید. این در مرتبه امانت ما که علف مازه میشم، برامام نگهدار، ماه زلحجه، ماه حرام، ماه دعام، در مرتبه علف ما پیش درونه اون ساعت به ما برگردونید. در مرتبه الهی السلام عليك يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهدى النبي يا ابن رسول الله عيده من أختر برج هدى از تو هدایت شده خلق خدا، نام تو نام علی مرتضی، کنیه زیبای تو ابن الرضا، سامره با تربت پاکت بهشت، جنت و زیبایی آن بی تو زشت، چون جود تو چون لطف خدا متصل، خاک در از آبروی اهل دل، آینه احمدی و داوری، نجل جواد و پدر عسکری، از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه، جامعه انوار هدایت بود، جامعه خورشید ولایت بود. السلام علیک یا علی ابن محمد ایها التقی و نقی و یبن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیا عند الله اشفع لنا عند بهتر بهتر جوونا بهتر بگن اشفعنا عند يا وجيها عند الله در خونه امام هادی و هدیا مریضا یادت نره مریضای سفارش شده گرفتاری دوستان یادت نره اموات یاد کن شهدا رو یاد کن شهدای اخیر آن بهتر صدا تو آزاد کن یا وجیان عند الله اشفعنا عند یا وجیان عند الله همه گرفتارا ملتمسین دعا هر جا هستن از شیعان امام هادی علیه السلام مهمان این مجلس باشن اقوام خیشان سببن نسبن دوستان شیعان و محبین و حضرتم فیض ببرن یه بارم برا خودت بگو یا وجیا انا الله اشمالنا انا حالا برا فرج و ظهور نوه عزیزش اشمع لنا عند یه بارم همه بگن یا وجیا عند الله اشمع لنا عند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به این مولود مبارک به این میلاد با برکت قسمت میدهیم خدایا دیگه فرج و ظهور حضرت ولی از نزدیک و نزدیکتر بفرما ما رو هم از شاهدین ظهورش قرار بده ما خانواده های ما مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده موانع ظهورش خودت برطرف بفرما به امام هادی قسمت میدهیم ریشه اسرائیل خبیث آمریکا و انگلیس کثیف خدا اعوان انسانشون و حامیت آل سعود به زودی زود برکن مسلمانای غزه شیعیان در سراسر جهان مسلمانای مظلوم در کشمیر جاهای دیگه از شر ظالمین کفار مشرکین نجات بده خدایا معلول مجروح مظلوم مرضای اسلام مسلمین مرضای منظور منظوره مرضایی که در نیت داریم از این مجلس محترم زن مرد پیر جوان طفل مریض شفا یا عاجل عنایت بفرما اموات همه ما مخصوصا این جمع محترم خدا ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب مدافعین حرم شهدای ملحق رونا درجات جنالی متعالی بفرما علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما خدایا عاقبت این کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا دختر و پسر شیعه ختم به خیر بگردان رفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.